الله الرحمن الرحیم. موضوعی که امروز خدمتتون عرض میکنم به اجمال موضوع تربیت پهلوانی، موضوعی واقعی بهانه‌ای اتفاق افتاد که من امروز بتونم این مطلب رو خدمتتون عرض کنم. فردا مصادف با 17 ماه شوال سال روز یک واقعه هست که در گوشه تقویم با قلم ریز ذکر میشه، جایی در هیچ یک از گفتگوهای رسانه‌ای نداره و مطمئنم هستم که وقتی بیان میکنم بسیاری از شما که امروز در این سالن حاضر هستید هم به گوشتون نخورده. 17 شوال رو به عنوان روزی معرفی کردن، روز تربیت پهلوانی، روز سلحشوری، به مناسبت آن که در سال 5 از هجرت در 17 شوال حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب در مساف بسیار سختی با مردی قرار گرفت که تمامیت کفر رو به نمایش گذاشت و گذاشته بود و به قول رسول مکرم که درود خدا و فرشتگان خدا بر ایشان باد، مردی در برابر او قرار گرفت که تمامیت ایمان در او ظاهر شد. علی ابن ابی طالب در واقعه خندق و غزوه خندق در برابر ابن عبدود قلا قرار گرفت و با یک حرکت بسیار زیبایی که در اون تمامیت فتوت و جوانمردی و پهلوان منشی آشکار شده بود او رو سرنگون ساخت. لذا با این که امروز قرار نیست و قرار نبود من سخنران اصلی مفصل این جلسه باشم، حیفم آمد که این روز از دست بدم و در باب تربیت پهلوانی برای شما سخنی نداشته باشم. ابتدا خواهش میکنم از اتاق فرمان قطعی رو انتخاب کردم ببینیم تا جانمون و روانمون مهیای این گفتگو بشه. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
باز بگویم امر سرکشی مکن، بیا مردان خود برگیر و به قبیلت بازگرد. ما را با ابو سفیان واگذار تا آن کنیم که استحقاق اوست. بیا مردی کن و به حاضرین بنما که رسم مردی میدانی.
برگرد علی، بگذار شمشیر من با تو در نیفتد. من اگر بازگردم همکیشانم تحقیرم میکنن و کودکان آب دهان بر من میریزن. نه نه، هاشا که برگردم. بگذار در میان من و تو شمشیر فرمان کن.
خوب گوش کنم، آیا این سخن تو نیست که گفته ای هر که از من دو چیز تقاضا کند یکی را اجابت می کنم؟
بلکه سه چیز. آری این سخن من است، بگو چه می خواهی؟
یا مسلمان شو، یا به قبیلت باز کرد، یا باش تا پای خون.
هستم تا پای خون. ابو سفیان، این پسرک مرا بر سر سراها برده. یا مسلمان شوم یا بازگردم تو را تنها گذارم یا با او بجنگم. جوان راحت بگیر و برو. بگذار رفاقت من با پدرت به خون تو رنگین نشود. من تو را دوست دارم، چرا که با پدرت دوست بودم. پای از رکاب محمد بگیر و بگذار کار او یک سره کنم. این می کنید؟
با اینان سخن جز به شمشیر مگو.
دل شیر می لرزاند. این چیست که چون پای در میدان گذارد رعشه بر تن مردان کارزار پندازد؟ این چیست که خدایان کعبه به شمشیرش نظر دارند؟ چیست که مادر ده همچون زاده است و نمی زاید؟
پیر این بار رجز پوک میخواند. ایجاد وقت میکشد. وای اگر به تردید افتد، وای اگر پای امر بلرزد، وای اگر زخم بردارد از این جوان یک لاقبای محمد.
اکنون مرا شناختید؟
امر رجز بگذار. پهلوانی در این نیست که دهان پر از کف کنی و شمشیر در کشی و خون بریزی. پهلوانی در این است که نفس خود در چنگ آوری. بیا و پهلوانی کن، یا مسلمان شو یا راه آمده را باز کرد. از شماتت این و آن هراس مکن. آیندگان به تو آفرین خواهند گفت. درست میگویی، تو را زور فراوان است. بیا و این فراوانی با مسلمانی بیامیز.
این دیگر از آنجا با گرفت. علی ابن ابی طالب؟
بگذار بگویم و از نفرت فراوان من بی خبری. من با شمایان کینه ای عمیق دارم. مرا نه با رسم بزدلان سخنیست نه با رسم پهلوانان. من خونی مسلمینم.
خدایا ما را تنها مگذار. ما را پیروزی عنایت فرما. علی را دریاب.
آمر.
رجز فراوان گفتی، اما همه از بالای است.
علی جوان هراس داشت. ضربت شمشیر او را در بدر دیده بود و می دانست این جوان چه تیز پا و چه تیز تیغ است. دست و پا زدن اسب آنجا که شیهه می کشد و زجه می کند بسیار رعب‌آور و دلخراش است و امر بر راه بازگشت خیش تیغ کشید تا علی جوان بهراسد و مرعوب شود. مسلمین سخت در استرابند، چرا که عمرو بن عبدود یل قریش از خندق جهیده و اکنون رو در روی علی جوان است و علی تنها کسی است که از مسلمین به ندای پیامبر پاسخ گفته و به مسافه عمرو رفته است. اگر جوان محمد شکست بخورد تومار مسلمین در هم پیچیده خواهد شد و هیچ نشانی از دین خدا باقی نخواهد ماند.
متوجه شدید که حکمت انتخاب این روز 17 شوال به چه مناسبت؟ 17 شوال به نوعی یک مرام متولد شد که با عنوان فتوت شناخته میشه. اهل فتوت ظهور کردند، میلاد یافتند در کسوت جوانمردی چون مولا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. فتا یعنی جوان، فتیان یعنی جوانان، اما نه به معنی سن جوان. دقت بفرمایید، یک معنی و مفهوم عمیق تری رو با خودش داره، به معنی شباب نیست. یعنی تنها کسی که دارای تنومندی جسم در 16 سالگی، 17 سالگی یا 20 سالگی است، بلکه در خودش معنای ویژه‌ای رو داره که در ادبیات و زبان فارسی ما در معنی و مفهوم جوان مردی ظهور پیدا کرده. لذا فتیان، جوان مردان و اهل فتوت جوان مردانی شناخته شدند که به عنوان زائر معنوی سیر و سلوک می کنند، نه تنها در جوانی و تنومندی جسم بر عرصه زمین را می رند. جوان مردان زائران معنوی شناخته می شند که به منزلگاه دل رسیدند، یعنی در واقع در این مقام سکنا پیدا کردند، به مرتبه ای از درک حقایق معنوی رسیدن، ادراک می کنند و به نحوی جاودان جوانی رو در خودشون دارن ظاهر می کنند، اهل فتوت. یکی از درس آموزان مدرسه مرحوم علامه طباطبایی هانری کوربن بود. او کتابی داره به عنوان آیین جوانمردی، در اونجا می نویسه که اسلام به دو حلقه نبوت و ولایت تقسیم شد، فتوت جامع این دوست، یعنی جامع نبوت و ولایت که پایگاه گذار اون حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، قطب فتوت علی ابن ابی طالب و خاتم فتوت حضرت حجت ابن الحسن حضرت صاحب الزمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا. در محضر حضرت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام فردی حاضر میشه به اسم شقیق بلخی، سوالی میکنه درباره فتوت، معنیش رو سوال میکنه. امام ابتدا سوال رو به شقیق بلخی برمیگردانن که نزد تو فتوت چیست؟ او تعریف میکنه که اگر دهند شکر میکنیم و اگر منع کنند صبر. امام علیه السلام میفرمایند که سگان مدینه هم که همین عادت را دارند. این چه تعریفی از فتوت بود که تو کردی که اگر بدهند شکر کنی و اگر ندهند صبر؟ سگان نیست چنین میکنند. او به امام رو میکنه که شما فتوت رو تعریف بکنید. امام میفرمایند که اگر دهند ایثار میکنیم و اگر ندهند شکر. به واقع در لسان امام صادق علیه السلام اولین رکن اهل فتوت ایثار و دومیش شکر بیان میشه. در قرآن در چند آیه از سور مختلف اشاره ای شده به فتیان، جوانانی که واجد صفت فتوتند. جالب هست یکی درباره حضرت یوسف علیه السلام، اونجایی که در سوره یوسف آیه 30 توصیف میکنن که چگونه جناب یوسف نبی صلوات الله و سلام علیه در برابر هواجس نفسانی و در برابر خواهش نفسانی حاصله از دیدار زلیخا تاب آورد. در جایی در سوره کهف آیات 10 و 13 مجدداً از فتیان و جوانمردان یاد می‌کنند، جوانمردانی که در مسیر حق مهاجرت فی سبیل الله رو قبول کردند، جوانانی که در دیار کفر و شرک گرفتار آمده بودند مهاجرت کردند، رفتند در کهف خفتند از ترس طغیانگران و فرعونیان و آن شد که به اذن الله ماجراش رو میدانید، به خوابی فرو رفتند، ذخیره شدند. همین الان عرض کنم که در روزی که حضرت صاحب الزمان علیه السلام تشریف فرما میشن و واقعه شریف ظهور حادث میشه، ما شاهد بازگشت جماعتی از جوانمردان هستیم، دسته ای از جوانمردان که اهل فتوتن و بر میگردن در واقعه شریف ظهور، اصحاب کهفند. در همین جلسه روزی عرض کردم که پایه های دولت کریمه حضرت صاحب الزمان علیه السلام چینشش با آجرها و سنگهای فاسد و مفسد اتفاق نمی افته. گویا که هر یک از انبیاء عظام الهی در زمان حضور خودشان مأموریت تربیت جمعی از مردم رو در عهده داشتن که قرار است در واقعه شریف ظهور اینان برگردن به عنوان پایه ها و سنگ ها و ستون ها به حساب بیاین. و اشاره کردم در اون روز و روزگار که ما منتظرش هستیم، از این ذخایر بزرگی که قرار داده شده استفاده می کنن. یعنی حضرت صاحب الزمان علیه السلام دست می کنن در دل تاریخ و از میانه فراموش شده ها، به موزه رفته ها دست می کنن، در میانه غار و کهف اصحاب کهف رو بیرون می آورن که می دانیم اصحاب کهف به عنوان جماعتی از رجعت کنندگان شناخته می شن در زمانه ای که واقعه شریف ظهور اتفاق می افته. اهل فتوت مردانی چون مالک اشتر نخعی قابل شناسایین که ما به بر اساس احادیث و روایات مسلم میدانیم که یکی از مردانی که برگشت داده میشوند تا به عنوان ستونهایی از این بنای رفیع کریمه امام زمان علیه السلام شناخته بشن، مالک اشتر نخعی است. مالک اشتر نخعی، سلمان فارسی، محمد ابن ابی بکر و مردانی چون اصحاب کهف، اینها ذخایری هستند که در گذشته های دور تربیت شدن، پرورده شدن، اهل فتوت ذخیره نهاده شده اند برای روزی که باید که اسباب خوشحالی همه ما بود. در همین جام گفتگو کردم که به روزگاری نه چندان دور همه ما شاهد خواهیم بود که مردی عالی مقام اهل فتوت، جناب سلمان فارسی، به عنوان حاکم سرزمین دل و جان ایران اسلامی انتخاب خواهد شد. و در حالی که می دانید سلمان فارسی یکی از مؤمرین شناخته می شد، یعنی کسی بود که صاحب عمر طولانی بود. سلمان فارسی 250 سال عمر کرد. خواستم این یکی دو مورد مردانی چون مالک اشتر نخعی و سلمان فارسی رو نام ببرم که عرض کنم وقتی درباره اهل فتوت سخن به میان می آید، منظور تنها صاحبان سن جوانی نیستند. مردان بسیاری هستند که در جوانی سنند، پیر، فرسوده، نمور، بی خاصیت، مبتلای به حواجس نفسانی هم. و بسیار پیدا می شوند مردانی که در میان سالی و کهولت به سر می برند یا در میان سالی و پیر سالی از دنیا رفتند، به عنوان اهل فتوت ماندند و می ماندند و بر می گردند. لذا سلمان فارسی بر می گردد، مالک اشتر نخعی بر می گردد، اصحاب کهف برمیگردند. در آیات کریمه در چند مورد که راجع به اهل فتوت، فتوت، جوان مردان سخن به میان آمده، یکی درباره مهاجران فی سبیل الله اصحاب کهف یاد شده، به عبارتی دارد می‌فرماید مردانی که برای حفظ دین و آیین خودشان مهاجر فی سبیل الله میشوند در زمره مجاهدان و فتیان شناخته میشند. عنوانی که امروز انتخاب کردیم برای این مجلس، جوانان عصر ظهور و تکلیف جوانان، جوانان چه کنند؟ جوانان در مسیر مهاجرت فی سبیل الله لباس اهل فتوت بتن کنند. چه کنند؟ بمانند در وضع موجود، توجیهگر وضع موجود بشند، یا در هر زمانهی به کثافات زمان خودشان تن بدهند؟ نه، اگر در لباس اهل فتوت بخواهند وارد بشوند، یا چونان اصحاب کهف مهاجران فی سبیل الله، یا چونان مردان صاحب نام یوسف صاحب کف نفس بشند، خودشون را حراست بکنند در برابر شرایطی که چون یوسف قرار گرفت و خود رو مراقبت کرد از خود مراقبت کنن، یا چنان که قرآن فرموده است جوان مردی چون ابراهیم خلیل الرحمن که به عنوان مجاهد شناخته میشه. میدانید ابراهیم خلیل الرحمن در شهر اور زندگی میکرد؟ در جایی عرض کردم که ابراهیم خلیل الرحمن ایرانی بودن، در اصل ایران بودن، در ایران قدیم زندگی میکردن ایشون، بعدن از این سرزمین بین النهرین خارج شدن رفتن به فلسطین. ابراهیم خلیل الرحمن جوانیست، جوان مردیست که وقتی در برابر نمرود کینجو قرار میگیره، مقابله میکنه با نمرود، و در زمانه و روزی که همه مردم به جشن و پایکوبی از شهر خارج میشن، جناب ابراهیم خلیل الرحمن تبر بر دوش میگیره، بت‌ها را میکوبد تا نشان بدهد هر زمانی که در سن جوانی تبر به دست گرفتی و ابراهیم خلیل وار بر بت‌های زمان خودت شوریدی، اهل فتوتی. و اگر در هر موقعیتی که کفر و شرک و زندقه و نفاق زمان خودت رو که چونان بتان ظهور کردن، با آنان سر همراهی و همنفسی پیدا کردی و تبر رو در گوشه خانه و انبار رها کردی، اگر جوانم هستی مردی. و در سلک اهل فتوت شناخته نمیشی. و چهارمین گروهی که معرفی میکند قرآن به عنوان اهل فتوت، مرد صاحب نامی چون یوش بن نون. ابراهیم خلیل الرحمن، یوسف صدیق، یوش بن نون و اصحاب کهف رو خداوند در آیات مختلفش به عنوان فتیان و جوانمردانی یاد میکنه که انگوش نمایند. حضرت موسی بن عمران علیه السلام مأموریت یافته در برابر فرعون قد علم بکنه، شناختی که از فرعون و طغیانگری فرعون دارد، از خداوند تقاضا میکنه خدایا خداوندا وزیری به من، مشیری به من، اخی به من، وزیر من، برادر من، مشاور من رو انتخاب کن، در اختیار من بذار. میبینید هارون را انتخاب میکنن براش، اما همین مرد عالی مقام وقتی میخواهد وسیع انتخاب کند، یوشع بن نون را انتخاب میکند. یوشع به عنوان وسیع حضرت موسی مأموریت بسیار سنگین گشودن قلعه هایی را عهده‌دار میشه که امالقه گرفته بودن و بنی اسرائیل جرأت نزدیک شدن به این قلعه ها را هم پیدا نمی کردن. چه یوشع بن نون باشد به عنوان وزیر و مشیر و مشار رسول خدا، چه ابراهیم خلیل الرحمن باشد که مجاهد فی سبیل الله است و بنیانگذار مرامی که او را اهل فتوت قرار داد. درباره ابراهیم خلیل الرحمن ذکر میکنن اولین شخص شخیصی که سفره گشاد ابراهیم خلیل الرحمن بود، مردی که قبول کرد تا در میانه آتش تیز و تنده نمرود قرار بگیره، خم به ابرو نیاره. روزی جبرائیل امین از خداوند متعال سوال میکند که این ابراهیمی که خلیل الرحمن شناخته می شود دارای اموال فراوانی است، چگونه می شود که شخصی با داشتن این همه دارایی لباس و خلعت خلت و خلیلی خدا را بر تن داشته باشد؟ چون ابراهیم خلیل الرحمن در سالهای آخر عمرش مال و مکنت بسیار زیادی هم به دست آورده بودند. خداوند متعال فرمود که نمی دانی؟ امتحان کن. او با آن که دارای این مال و مکنت است، اما دل او با ماست. جبرائیل امین فرود آمد بر ابراهیم خلیل الرحمن، با صوت خوش خان سبوح قدوس رب الملائکه و روح. جان ابراهیم به لرزه در آمد. به جبرائیل امین فرمود که ثلث همه مالم را میدهم، یک بار دیگر بخوان. فرمود سبوح قدوس رب الملائکه و روح. گفت این بار تمام مالم را میدهم، یک بار دیگر بخوان. جان ابراهیم خلیل الرحمن در عشق و محبت خداوند متعال چنان استحکام یافته بود که برای شنیدن این ذکر سبوح قدوس از همه مال و دارایی گذشت. به عبارتی خداوند متعال به این نحو دارد معرفی می کند جوان به شرط داشتن خصلت جوان مردی اهل فتوت پسندیده است، وگرنه نه. وگرنه امام صادق فرمودند چی؟ سگان مدینه نیز بسیارند. ای شقیق بلخی که چنین معرفی میکنی، چنین میخواهی. ابراهیم رو به عنوان سرسلسله اهل فتوت، علی ابن ابی طالب رو به عنوان غالب کل مغالب، به عنوان قطب فتوت و خاتم پایان دهنده به فتوت، حضرت صاحب الزمان ارواح و نال تراب مقدم الفتاح صلوات الله و سلام علیه. چرا که در ایشان و با ایشان تمامیت فتوت ظهور می کند. با ایشان و در ایشان و همراه ایشان در هنگامه ظهور تمامیت فتوت ظهور می کند و در مسیر ایشان بودن ضرورتاً می طلبد گام در مسیر جوان مردان برداشتن. و هیچگاه نگفتن که در لباس جوان مردی وارد شدن الا بلا با تظاهر دینداری است. نه با تظاهر دینداری، که عرض خواهم کرد در این جماعت چه صفاتی برای اهل فتوت برشمرده میشه تا کسی به شایستگی دست پیدا کنه که او رو به عنوان اهل فتوت بشناسند. عرض میکنم ایرانیان ساکنان سرزمین دل و جان در زمره شناخت شده ترین مردمی روی زمینن که از گذشته های دور در آنان جوان مردی به ظهور رسیده بود. این یک نکته. و شاید یکی از مهمترین رازهای انتخاب شدن ایرانیان در کتاب قوم نشان شده نقش ایران و ایرانیان در واقعه شریف زور به تفصیل در این باره صحبت کردم و در اینجا سخنرانی داشتم. ایرانیان را به کسوت اسلامیت وارد ساختن در مشیت خداوند متعال بود، نه آن که به زور مسلمان شدند. و یکی از دلایل آن که اینان را شایسته دیدن در لباس اهل ایمان و اسلام وارد کنند نبود الا آن که در جان ایرانیان خصلت جوانمردی وجود داشت و تا در اینان خصلت جوانمردی وجود نمی داشت طفل اسلام را به دامن آنان نمی گذاشتند. مگر شما هر جا رسید، هر دایه‌ای رسید، طفل شیرخوارت رو بهش می سپاری میری؟ که این کار رو نمی کنی که. اسلام در جزیره العرب به دنیا آمد، طفل شیرخواره در دامن سرزمین دل و جان شیعه خانه امام زمان ایران پرورش یافت. چرا که در اینان صفاتی وجود داشت و نمود پیدا کرد که میشد گفت از اسلام محافظت میکنند، پرورش میدهند، به برومندی میرسانند و از بذل مال و جان در حفاظت از این طفل دریغ نمیورزند. اگر چنین نبود رسول مکرم اسلام دربارشان نمیفرمود که در آن شرایط سخت آخر زمانی مانند پروانه ها به گرد حضرت مولود موعود میچرخنده از او محافظت میکنند. اهل فتوت محافظ و کهف امین برای طفل اسلام، برای برومندی رساندن اسلام ایثار در این زمینه و انتظار روزی که خاتم فتوت برسد با او بمانند چون پروانه به گرد او بچرخند. ارکانی برای فتوت برشمردند، می شمارم تا ببینیم چه درصدی و چه سهمی از این صفات و خصال ذکر شده در ماست. یک، در منابعی که به عنوان فتوت نامه ها ثبت شده برای فتیان و جوان مردان 6 رکن در ظاهر و 6 رکن در باطن ذکر کردن، 6 بند ظاهر و 6 بند در باطن. یعنی اهل فتوت 6 بند در ظاهر خودشون حفظ میکنن و 6 بند در باطن خودشون. بند شلوار، بند شکم، بند زبان، بند سمع و بصر، بند دست و قدم، بند حرص و عمل، هیچ کجا نمیبینید که بند محاسن بلند، بند دکمه تقوا، بند کشدار و کشید ادا کردن ولزالین، بند تظاهر، بند ریا، نه بند شلوار کنایه از پاک دامن از زنا اهل فتوت، بند شکم پرهیز از لقمه حرام و شبهناک اهل فتوت، بند زبان پرهیز از دروغ غیبت، بند سمع و بصر دوری از آنچه ندیدنی است و آنچه نشنیدنی است، آنچه که نباید دید و نباید شنید، بند دست و قدم، بند دست و قدم مباد این دست و این قدم آزار بدهد برنجاند، بند حرص و عمل، حرص و آز، این بند ظاهر، شش بند ظاهر، ارکان اهل فتوت بند، شش بند باطن، سخاوت، بی سؤال و عطا بخشیدن، چنان که امام صادق علیه السلام بیان کردن، چنان که درباره جوان مردان یاری دهنده امام زمان علیه السلام به تمام معنی ظهور میکنه، بند سخا، چون حاتم طائی اهل سخا بود مورد تمجید رسول خدا واقع شد اگرچه مؤمن نبود، بند سخا، بند کرم، کرم عطای بیمنت، عطا بیمنت، بند تواضع، افتادگی، فروتنی، بند عف، نرنجاندن هیچ شخصی، و بند نیستی از منیت و هوشیاری در مقام هدایت و بصیرت، این شش بند ظاهر و شش بند باطن که اهل فتوت مراعات می کردند در هر لباسی بودند. لازم نبود ما در میان منابع فارسی که نگاه می کنیم فتوت نامه هایی داریم که مخصوص آهنگران است، یعنی یه جماعتی بوده آهنگر بودن اما اهل فتوت بودن و یه کتابی دارن مخصوص اهل فتوت، کاسبان، تاجران، آهنگران و جماعتی هم از اهل علم و فضل بسیار بودند و هستند، جماعتی از اهل فضل و علم که مویی از اهل فتوت در آنان نیست و به عکس جماعتی از بزازان و سراجان و آهنگران که به حقیقت اهل فتوت بودند و هستند. برشمردن این ارکان اهل فتوت رو، موانعی رو هم براش ذکر کردن که در جای آمده است که هر چی که اسلام را باطل کند باطل کننده فتوت است. به هر صورت بحثم رو باید با در وقت اندکی که دارم جمع کنم. مرام اهل فتوت در ایران اسلامی ما در پهلوانان نام‌آور این سرزمین ظهور داشت و در تربیت جوانان، تربیت پهلوانی را تا رساندن جوانان به اهل فتوت پی می گرفتند. شما داستان پهلوانان نام‌آور رو می‌دانید و می‌شناسید که جای صحبت طولانی در این باره ندارم، ولی همین اندازه بدانید که مرام اهل فتوت در پهلوانان نام‌آور این سرزمین چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام ظهور تام و اتم داشت. مردانی چون پوریای ولی به گوشه همه شما آشناست، یا سربداران خراسان رو بارها شنیدید، سربداران خراسان در سرزمین بیهق و سبزوار امروزی پهلوانان اهل فتوت بودند که اینها موفق شدند در زمانی که سیطره و سلطنت مغولان پشت همه را میلرزان در سرزمین بیهق یا سبزوار به نام منتظران به نام امام عصر علیه السلام جوانمردان ایستادن بر مغولان فائق آمدن و اولین حکومت شیعی این سرزمین را ایجاد کردن. 52 سال حکومت شیعه سربداران برقرار بود و در سبزوار این جوانمردان اهل فتوت و پهلوانان اون زمان عادتی داشتن و اینی که اینها هر جمعه عصر اسبی را آماده می کردن به دروازه شهر می رفتن و سرود می خواندن دعا می کردن و اعلام می کردن که ما منتظر ظهور امام عصر علیه السلام هستیم. در مرام منتظران اهل فتوت شناخته شده اند و در میان پهلوانان که شاخص‌ترین پهلوانان دوره معاصر فردی چون سید حسن شجاعت بود که سید حسن شجاعت رو در کتاب تربیت پهلوانی معرفی کردم. سید حسن شجاعت رزاز بود، در بازار برنج کوبی میکرد. این سید حسن رزاز درس خواند، به نجف رفت، طلبه شد، به مقام اجتهاد رسید. برای انتقال حکم و نامه علما مأمور شد به ایران بیاد. به ایران برگشت و بسیار مجاهدت کرد در برابر انگلیس‌ها، در برابر روس‌ها، در برابر این دو جماعت متجاوز مقاومت کرد. معروفه که سید حسن شجاعت پشت همه پهلوانان رو به زمین زد. سرآمد اخلاق و فتوت زمان خودش بود، به گونه که نقل میکنن وقتی در میدان قرار میگرفت با یک دست درخت تنومندی رو از ریشه در میآورد. سید حسن شجاعت معروفه که وقتی قراردادهای ترکمنچای و گلستان امضا شد و مردم ایران گرفتار روس ها و انگلیس ها بودند، در اون موقعیت بسیار سخت گالسکچی روس ها مردم رو خیلی اذیت میکرد. مردم شکایت بردن پیش یکی از علما، طباطبایی نام آیت الله طباطبایی، که ما چه کار بکنیم، از دست این به ستو آمدیم. این گالسکچی روس همه رو آزار میده، تمسخر میکنه، صدا میکنن سید حسن شجاعت و حسن شجاعت میاد میگن که تو سید حسن شجاعت وجود داشته باشی گالسکچی روس اینقدر مردم رو آزار بده. پهلوانان اهل فتوت پشت و پناه مردم بودن در همه زمانها و اگر کسی لباس اهل فتوت بپوشد باید حافظ مال و جان و ناموس مردم باشد. این امیر کنار نزدیک سفارت روسیه می نشین تا گالسکچی متجاسر بیاد بیرون. وقتی گالسکچی میاد با سرعت داره حرکت میکنه، دست می اندازه پشت گالسکه رو میگیره، با اینکه اسبان فشار می آوردن گالسکه قادر به حرکت کردن نیست. این متوجه میشه گالسکه و اسبان حرکت نمیکنن، برمیگرده سید حسن شجاعت رو میبینه، شلاق دست میگیره بزنه، شلاقش رو میگیره میکوبه زمین، شمشیر در میاره بزنه، با شمشیر مقابله میکنه و او رو زمین میزنه و میگه تا زمانی که من زنده ام اگر به گوش من برسه که تو مردی و مردمی رو آزار دادی، حساب تو با من. از اون به بعد هیچ کس از در سفارت روسیه جرئت نکرد به مردم ایران و مردم تهران اسای ادب داشته باشه. به هر صورت آیین پهلوانی و جوانمردی در میان ایرانیان آرام آرام از زمان صفویه رو به زوال گذاشت. قزلباش ها آمدند، پهلوانان اهل فتوت به گوشه ها خزیدند، میدان پیدا نکردند. از این به بعد جای مشدی ها شروع شد، مشدی ها، مشدی ها، لوتی ها که بیشتر در خراسان بودن. هنوزم میگیم طرف مشدیه، به میگن مشدی، یعنی مشدیه. این جماعتی بودن از اهل ورزش پهلوانی بودن، کلا مخملی بودن، اینها در مشهد شکل گرفتن، آمدن و کلمات و اصطلاحاتی مثل اخوان و برادران را که اهل فتوحات استفاده میکردن تبدیل کردن به داداش، داش مشدی ها اومدن. و متاسفانه آرام آرام در زمان قاجار، زمان فتحعلی شاه، رسم پهلوانی هم عوض شد. آخرین پهلوان این گروه سید حسن شجاعت بود. بعد از اون هم یک نفر پیدا شد به نام اکبر خراسانی که اگرچه به عنوان پهلوان بود، متاسفانه با دغل و حیله بر پهلوانان فائق می آمد و در زورخانه ها کمر پهلوانان را می شکست. نقطه پایانی رسم فتوت و جوانمردی در ایران در لباس پهلوانان با اکبر خراسانی بود. جمله یکی دو جمله آخری ما عرض می کنم. ما در زمانه خودمان مردانی را تجربه کردیم که پشت و پناه مردم بودن، مهاجر فی سبیل الله بودن، مجاهد فی سبیل الله بودن و در کسفت مجاهدان و مهاجران و پشت و پناه مردم در میادین قرار گرفتند. مجاهدان عالی مقامی که نامشان و یادشان در صفحه خاطر این امت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا میماند. اگر بنا باشد که جوانی در گروه جوان مردان و فتیان وارد شود، ضرورتاً باید خصلت پهلوانان را برگرداند. و اگر روزی فرصت یافتم داستان ورزش پهلوانی، تربیت پهلوانی و داستان ورزش قهر رو خواهم گفت در اینجا و نشون خواهم داد که چگونه تربیت پهلوانی آرام آرام تبدیل شد به آنچه امروز در میادین ورزشی دارید میبینید. ما امروز در تمام سرزمین‌های شرقی و غربی و از جمله ایران پاسدار و محافظ سنت اسپارت‌های یونانی در شیوه‌های ورزشی مدرن اسپورت هستیم و در اسپورت که در معنی بازی و ملعبه هست هیچ نشانی از جوانمردی و فتوت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.